ایران قدیم،
ایران قدیم
در اوج اقتدار،
در اوج اقتدار.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. ساعت 9:30 دقیقه است و همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف. نوبت میرسه به علاقمندان شمیم احکام. دعوت میکنم به مدت 5 دقیقه شنونده یک حکم شرعی از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده باشید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. بحثمون در چندین برنامه گذشته در بیان شباهت ها و تفاوت های خوردنی ها و آشامیدنی ها بود و الان برخی دیگر رو اشاره میکنیم. یه سری شباهت هایی که چارپایان مثل گوسفند و گاو و شتر و حیوان های دیگه، مثلا مثل روباه و گرگ و امثال اینها دارن، الان عرض میکنیم. اولا تمام حیوان های حلال گوشت، شیر و فراورده های شیری اونها هم حلال، یعنی هر حیوانی حلال بود شیرش هم حلال و هرچی از اون شیر به دست بیارن اگر ماده افزودنی حرام نداشته باشند اونم حلال. مثلا پنیر درست کنن، خامه بگیرن، مثلا کشت درست کنن و امثال اینها، دوغ بزنن. اما همه حیوان های حرام گوش شیرشون و فراورده هایی که از اون به دست میاد حرام است. و کسی نگی خب حالا این شیر مثلا تبدیل شده به روغن حیوانی، مثلا خب روغن حیوانی رو کنار شیر بگذاری زمین تا آسمون فرق داره، اصلا یه چیز دیگه شده است، بنابراین استحاله شده است، پاکه. مثلا رو بگن شیری از حیوان حرام گوشی بدوشن و تبدیل کنن به روغن، مثلا روغن ازش بگیرن، کره ازش بسازن، یا مثلا حتی قارقروت. ممکنه افرادی بگن که آقا اینا استحاله شده است ولو حیوانه حرام گوش بوده، شیرش هم حرام بوده. مگه شما نمیگید که اگر چیزی تبدیل شد، چیز نجسی به یه چیز پاکی و دیگه اصلا ماهیتش عوض شد، چیزی شد، اصلا عنوان دیگه ای گرفت، اینو میگید استحاله شده است؟ خب اینم شده است. خب عرض میکنیم که آیا واقعا قطعیه؟ اولا اگر شیر تبدیل به ماس و دوغ و اینا بشود قطعا معلومه که اینا استحاله نشده است و حتی تبدیل به پنیر بشود، تبدیل به اون چیزایی هم که شما میگید مثل مثلا روغن حیوانی و قارقروت حد اقلش این است که مشکوکه، یعنی معلوم نیست استحاله شده باشه، بنابراین اونا هم نجسه، یعنی اگر شیر حیوان حرام گوش بگیرن نجسه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب نکته دیگر این که این شباهتی که با هم دارن، حیوانهای حلال گوشت از پوستشون هم میشه استفاده کرد، حالا گوشت و فراورده های گوشتی، شیر و فراورده گوشتی استفاده میشود، کرک و مو و به اصطلاح پشم و پوستش هم قابل استفاده است. یعنی چه قابل استفاده است؟ یعنی پاک، یعنی اگر به طریق شرعی ذبحش کنن، سر ببرن، اینا هم پاکه، بنابراین میشه استفاده کرد، میشه باش لباس درست کرد، میشه فرش درست کرد و امثال اینا. خیلی از فرش ها از پشم و کرک همین حیوان هاست، خیلی از لباس ها از همین هاست، حالا امروزه مواد شیمیایی غلبه پیدا کرده است. و اما حیوان های حرام گوشت، تو حیوان های حرام گوشت غیر از سگ و خوب که اینا دوتا نجس العینن و هیچ از این گونه استفاده ها نمیشه ازش برد، حیوان های دیگه مثلا یه روباهی رو سر ببرن، به طریق شرعی حیوانه رو سر ببرن، از گوشتش نمیشه در خوردن استفاده کرد، گوشتش قابل خوردن نیست، اما پوستش چون پاک هست، چون سر بریدن پاک هست، میشه استفاده کرد، اشکالی نداره، لباس درست کنن. اگر این لباس هم درست کردن توی خیابون رفتن بارانم بهش ریخ، خیال نکنن نجس شده است، تمام. اما یک تفاوت اساسی بین اینها هست، اون لباسی که از کرک و پشم و به حساب پوست حیوان حلال گوشتی که ذبح شرعی شده درست شده است، میشه باش نماز خون، ولی اگر حیوان حرام گوشت ذبح شرعی هم بشود، اون لباسی که از اینا درست میکنن باش نمیشه نماز خون. چرا؟ نکته ظریفش اینجاست، چون یکی از شرایط لباس نمازگزار این است که از اجزاء حیوان حرام گوشت نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله عزیزان، شمیم احکام رو تقدیمتون کردیم و با یک حکم شرعی دیگه از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده آشنا شدیم. بازپخش این برنامه هم ساعت 21:50 تقدیمتون خواهد شد. خب امروز 29 رجب و دو روز پیش بود که 27 رجب رو داشتیم، سال روز بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و باز هم دیر نشده که این مناسبت رو به همه شما پیروان راستین اون حضرت تبریک و شادباش عرض کنم. شما رو مهمان میکنم به حدیثی از رسول خدا که فرمودند من محمد هستم ستوده شده در زمین، من احمد هستم ستوده شده در آسمان، من کسی هستم که به واسطه من کفر محو و نابود میشود، من کسی هستم که مردم به دنبال من محشور و جمع می شوند، و من کسی هستم که بعد از او پیامبری نباشد.
جانم محمد، جانم محمد، ای برگزیده، ای برگزیده، جانم محمد، ای برگزیده، جانم محمد، ای برگزیده.
هر دستی ماه و در دستی خورشید، چشم زیبایت چشمه تویی، چشم زیبایت چشمه تویی، ای روح تازه در جان هستی، ای جام باران سرشار از هستی،
ای جام باران سرشار از هستی،
ای هست هستی، ای عاشقانه، ای روح رفعت، ای جاودانه، برشانه هایت بار امانت، اجاز قرآن ختم رسالت. در دستی ماه و در دستی خورشید، چشم زیبایت چشمه تویی، چشم زیبایت چشمه تویی.
جانم محمد، جانم محمد، ای برگزیده، ای برگزیده، جانم محمد، ای برگزیده، جانم محمد، ای برگزیده،
ای ابر رحمت سرشار باران، در ملک هستی تکرار باران، ای روح تازه در جان هستی، پایان فصل کهنه پرستی،
جانم محمد، ای برگزیده، تیغ روشنی بر شب کشیده،
در دستی ماه و در دستی خورشید، چشم زیبایت چشمه تویی، چشم زیبایت چشمه تویی.
امیدوارم که همه ما پیروان خوبی برای اون حضرت باشیم. ساعت 9:40 است. به احترام ایران رو بشنوید.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم؟ میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم، در خدمت شما هستیم با برنامه به احترام ایران، برنامه‌ای که به بهانه شعار سال تولید میشه و خدمت شما پخش میشه. تولید، دانش، بنیان، اشتغال آفرین. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد، محمد.
ما در این برنامه گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه که در استودیو ضبط برنامه به احترام ایران در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین آقای جواد عبادی، مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و قائم مقام گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. آقای عبادی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم جناب استاد از اینکه بازم شما رو در برنامه بهترین ایران می‌بینیم و ان شاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. در این برنامه می‌خوایم مانند برنامه قبلی بپردازیم به موضوع جرائم و معوقات. پیرامون همین موضوع گزارشی تهیه شده، با هم می‌شنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
راهکار جایگزین برای این جرائم دیر کرده بانک‌ها به نظر شما چیه؟
به نظر من، چون من خودم با این قضیه در ارتباط هستم و دارم میبینم، بهترین هست که بانک ها این کار را مثلا برفضا موردش اون بحث ضمانتش را طوری بکنن که مثلا شخصی که نتونه مثلا نهایت از یک ماه یا دو ماه بخواد این تجاوز کنه، تا شخص پرداخت نکنه که این دیر کرده بهش بخوره، که حرمتی که داخلش هست بخواد شخص پرداخت کنه. اگر این ضمانت ها طوری باشه که شخص مثلا مرفض، به خصوص الان با این وضعیت هایی که هست، مثلا چک هایی که جدیدن اومده و اموالی که شخص داخل بانک ها داره بتونه از جا به جا، از جا حساب دیگه، جای دیگه، یا حتی حساب زامنش اینا برداشت بشه و بروز باشه، یعنی اینقدر قانونی باشه که شخص خودش مقید کنه که سر ماه اقساط یا نهایت آخرش تا دو ماه اقساط اینا رو پرداخت بکنه. اگه ضمانت باشه شخص مقید میشه، خودش مقید.
بعد مثلا فرصت بدن، زمان بدن که مردم بتونن یه برنامه ریزی بکنن با اقساط بلند مدت تر اینا رو پرداخت بکنن. درست. با این وضعیتی که هست الان خب همه ملت نمیتونن،
درصدا رو کمتر کنن. خب وقتی که طرف 20 میلیون وام میگیره باید 80 میلیون پس بده.
مثلا همین الان این همه بیمه هایی که هستش راجع به خود واما، فرض کنید که این بیمه ها به عنوان یه حمایتگر، شما هم اول میخوای وام بدی، حالا چند دقیقه ازش هم برمیدارم، فرض کنید راجع به این بیمه، یا الان ما میریم ماشینمون رو بیمه میکنیم، بیمه بدنه که میکنید، چون گزینه هایی که انتخاب میکنید، فرض کنید یه گزینه اینه که اگر مثلا قطعه ای دزدیده شد، خب اینجا هم یه گزینه بذارید توی بیمه این وام. فقط حالا البته چون حالا منفعت طلبان است بعضی موقع ها بیمه وام، اصل وام میذارن که طرف اگه فوت کرد اون بیمه بده، ولی حالا یه بیمه، یه گزینه کوچولویش هم بذارید برای این که حالا اگه طرف به فرض نتونست بده یا هر چیز دیگه، به حال یه همدلی با این صورت بگه، یه حمایتی ازش بشه.
بله خیلی سپاسگزارم از همکار خوبمون سرکار خانم جتی که این گزارش رو تهیه کرده بودن و ما میخواییم در این برنامه بازم به این موضوع بپردازیم، چون موضوعی هستش که به نظر میرسه مهم هست، از این جهت که همه ما، یعنی همه مردم ما به نوعی با بانک در ارتباطن، از این جهت که خلاصه همه یا سپردهایی رو در بانک ها دارن یا تسهیلاتی رو از بانک‌ها می‌گیرن و در این بین یکی از بحثایی که مطرح میشه بحث جرائم و معوقات هست. جناب استاد بادی در خدمت شما هستیم، نکاتی رو که در رابطه با این موضوع لازم است از زبان شما بشنویم.
بله، همونطور که فرمودید شعار سال که موضوع تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینه یه ارتباط وثیقی با مباحث بانکی داره و یکی از موضوعات چالشی که در این مورد هست بحث معوقات بانکی هست. در جلسه گذشته عرض کردیم از یک طرفی بانک ها با توجه به اینکه منابع ملی و سپرده های مردم رو به در واقع تسهیلات میدهند، قطعا ما از هر کدوم از تسهیلات گیرندگان سوال کنیم که اگر سپرده شما رو به یک کسی بدیم که او هر وقت دلش خواست بیاره بده، راضی هستی یا نه؟ قطعا او راضی نخواهد بود و بانک رو وکیل خودش قرار داده تا هم تسهیلات رو بده به موقع، هم در واقع این رو بگیره و به او برگردونه. از اون طرف هم از مشتریان تسهیلات گیرنده سوال کنیم که آیا شما در شرایط عادی واقعا تأخیر میکنید؟ ما تحقیقاتمون نشون داده که بیشتر معوقات بانکی مربوط به تسهیلات کلان هست و بخش خرد جامعه، مثلا تسهیلاتی زیر 100 میلیون حتی زیر 200 میلیون تومان که اصطلاحاً تسهیلات خرد محسوب میشه، کمترین تأخیر رو دارن. معمولا تأخیرهاشون به موقع هست و بدهی خودشون رو به موقع پرداخت میکنند. ولی در هر حال شرایطی پیش میاد برخی از مشتریان که اینها تأخیر میکنند. در مورد راهکارهایی که شرع مقدس اسلام در نظر گرفته و ما هم در حوزه علمیه پیشنهاد کردیم برای نظام بانکی که از این راهکارها استفاده کنند، اینجا با هم دیگه یک مروری داشته باشیم. به نظر میرسه همونطوری که شرع مقدس تأکید میکند که به عهدهای خودتون وفا کنید، اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، وقتی شما از بانک تسهیلاتی دریافت میکنید و یه قراردادی میبندید با بانک که در واقع بانک هم وکیل سپرده گذاران هست، یعنی با بخش دیگه جامعه شما دارید یه قراردادی میبندید، حتما باید به عهد خود وفادار بمونیم. ولی از اون ور هم باید طلبکار در نظر گرفته باشه همین قرآن کریمی که اوفو بالعقود رو میگه، از اون طرف قرآن کریم در آیه 280 سوره بقره میفرماید و این کان از او اسرتن فنظرتون الی میسره، اگر بدهکار شما مؤثر شد و توانایی پرداخت بدهی خود را نداشت، منتظر بشید، به اون مهلت بدید. بله. و تا او بتونه به یسر بیفته و توانایی پرداخت خودش رو داشته باشه، به ویژه در بخش‌های تولید و اشتغال آفرین که به هر حال واقعا به عنوان جهادگران عرصه اقتصادی وارد می‌شوند برای بالا بردن تولید کشور و بالا بردن درآمد ملی کشور و اشتغال آفرینی با این همه ریسک هایی که در بخش واقعی اقتصاد وجود داره، بانک ها باید توجه داشته باشند که بر اساس این آیه شریفه اگر یک تسهیلات گیرنده اشتغال آفرین و تولید کننده به خاطر شرایط اقتصادی نتونست به موقع بدهی خودش رو بپردازه، باید بهش مهلت بدند. البته آیین‌نامه امهال قراردادهای بانکی هم از طرف بانک مرکزی تصویب شده و ابلاغ شده، منتها اینها باید عملیاتی بشه که بتونیم کمک بکنیم برای تولید و اشتغال آفرینی.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه
به احترام ایران.
پیشنهاد ما این شده که مشتریان رو ما دسته‌بندی کنیم، به همه مشتریان به یک چشم نگاه نکنیم. بعضی مشتریان هستند که به خاطر شرایط اقتصادی واقعا ورشکسته شدند، مؤثر شدند. اینها خب احکام خاص خودشون رو دارند و مسیر خاص خودشون رو دارند. یه عده‌ای از مشتریان هستند که مشتریان خوش حساب هستند، ولی بدون اینکه کوتاهی بکنند در پرداخت به موقع بدهیشون، اینها با شرایط مواجه شدن، باید فرصت براشون فراهم کرد که بتونن از این وضعیت خارج بشن. و بله دسته سومی هم وجود دارن که اینها اساساً برنامه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی خودشون ندارن، یعنی تسهیلات بانکی رو میگیره بعد به ویژه در موقعیت‌های تورمی، مثلا تورم کشور 30%، 40%، 50%، حس میکنه که من اگر این رو نگه دارم و به موقع ندم کلی بار سود میکنم، لذا پرداخت نمیکنه تسهیلات رو به موقع و حتی آماده میشه جریمه هم بپردازه، چون براش میصرفه. وقتی 23% میخواد جریمه بپردازه ولی از این طرف 40%، 50% سود خواهد کرد، اساسا برنامه نداره. ما اینا رو میگیم مشتریان بد حساب. در مورد مشتریان بد حساب، خب قطعا حاکمیت و نظام نمیتونه بی توجه بشه، چون اینا وقتی جمع میشه تبدیل به اختلال نظام میشه. برای این موضوع پیشنهاد شده که یک عده راه‌های ملتزم کننده، نه لزوماً مالی و جریمه، بلکه خدمات بانکی براشون محدود بشه و رتبه بندی بشن مشتریان برای دریافت تسهیلات آینده. مثلا در بعضی از کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی اومدن مشتریان رو رتبه بندی کردن، کسی که بدهی خودش به بانک رو به موقع پرداخت میکنه برای او یه امتیازهایی در نظر میگیرند، برای او یه درجه هایی حتی درجه بندی میکنن و در تسهیلات بعدی برای او هم از جهت مبلغ تسهیلات، هم از جهت تسهیل در پرداخت، از جهت ضامنین و وثیقه و اینها یه امتیازاتی در نظر میگیرن. اینها جنبه های تشویقیه و از اون طرف هم جنبه های بازدارندهی هم برای عرض میکنم البته مشتریان بد حساب، اونجایی که مشخص بشه که فرد داره و نمیده، فرد بی‌انضباطی مالی میکنه، این رو همانند جرایم رانندگی، چطور برای جرایم رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی رانندگی جریمه هایی در نظر می گیرند، دولت، نه بانک ها جریمه رو بگیرند، بلکه دولت به عنوان یک تعذیر مالی برای مشتریان بد حساب که توانایی دارند و به موقع پرداخت نمی کنند، از اینها یک مبلغی رو دریافت کنه. کمان که در بحث چک هم اخیراً دیدید، برای اینکه بتونند در واقع کنترل بکنند این چک های بلا محل صادر نشه و اینها، اومدن گفتن که شما از هر کجای نظام بانکی کشور پولی وجود داشته باشه، حسابی داشته باشید، اگه به موقع پرداخت نکنید چک خودتون رو، بانک حق خواهد داشت، یعنی بانک مرکزی حق خواهد داشت که از سایر حساب‌های شما مبلغ رو وصول کرده و به حساب چک شما لحاظ بکنه.
بله، بنابراین تأخیر در بازپرداخت تسهیلات میشه گفتش که علت‌هایی داره، دلایلی داره، خوب اون دلایل بهش پرداخته بشه که حالا حضرت علی بهش اشاره کردید، اینکه مشتریان رو در واقع دسته‌بندی کنه، شناسایی بشه که هر مشتری تو کدوم دسته و ردیف قرار داره و متناسب با اون دسته ای که هست
راهکار لازم
راه رو در ارائه بشه و متناسب با اون بهش تسهیلات داده بشه.
حتی یه نکته ای هم هست.
بله، انشالله حالا در فرصت بعدی و در فرصت پیش رو بازم برمیگردیم جناب استاد و ادامه بحث رو از زبان شما میشنویم.
اما مسئله بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه شریفه و روایات کسی را میشیم که آیه شریفه میفرماید کسانی که ربا میخورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر بکنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان جنگ است بین کسانی که میخوان ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از اونها تعبیری شده است که شاید برای هیچ چیز نشده است، که یک درهم ربا شدتش بیشتر است از این که 70 زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمیتونیم بگیم که ما جمهوریمون جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدند. و ملت هم باید توجه بکنند به این که مواجه هستند با یک همچه چیزی که قرآن کریم می‌فرماید. فرزن او به هر به من الله و رسوله، اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانگداری به اون معنایی که در جاهای دیگه هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز میمونن، میشینن تو خونهشون و پولشون براشون کار میکنن، حالا که پول نباید کار بکنن. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است.
بله، خیلی متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه به احترام ایران. فرصت برنامه جناب استاد تقریبا رو به پایان هست، اگر نکته تکمیلی هست از زبان شما بشنویم.
بله، همطور که عرض کردم در مورد بحث جرایم یه نکته ای رو خواستم عرض بکنم. ببینید، بانک ها باید توجه داشته باشند که برای دریافت جریمه فرض بر اینه که اون دین به صورت شرعی واقعا محقق شده باشه. یکی از چالش هایی که ما الان داریم این است، تو برنامه قبل هم عرض کردم، مثلا قرارداد مشارکت مدنی بسته، اساسا سود وقتی محقق نشده باشه اون سود تبدیل به دین نمی شود که بانک بتواند اون رو اصل اون سودو بگیره، و اگر تأخیر شد تازه بابت اون بخواد چکار کنه، جریمه بگیره. و این بسیار در واقع ضربه میزنه به تولید و اشتغال آفرینی. به عبارتی تولید کننده ای که تسهیلات بانکی میگیره که سود بکنه، اگر به خاطر شرایط اقتصادی سود نکرده و بانک از نظر حسابداری اینو تبدیل به بدهی کرد برای او، و علاوه بر این که اونو میخواد بگیره جریمه هم بابت اون بخواد بگیره، این هم سودش حرام هستش گرفتنش، هم جریمه ای که میخوان بگیرن در واقع از منظر شرعی اشکال داره، از منظر اقتصادی هم که ویرانگر هست برای بخش تولید. بنابراین اینا مسائلی هستن که باید در نظر گرفت. از اون طرف هم جنبندی که فرمودید عرض کنم، باید مشتریان و تولید کنندگان و اینها هم توجه داشته باشند. به هر حال منابعی که از بانک دارن استفاده می کنن یک منابع عمومی هستش، مانند همین بحث گاز و برق و اینها که نمیتونیم ما بی توجه مصرف کنیم، بی توجه استفاده کنیم و برای بازگردوندن به موقع اون تلاش نکنیم و به موقع برنامه ریزی نداشته باشیم.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب استاد بادی و ممنونم که در برنامه به احترام ایران حضور پیدا کردید. مانند برنامه گذشته گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشتیم، انشالله که بتونیم بازم در برنامه بعد این توفیق رو داشته باشیم در خدمت شما باشیم. ممنونم که ما رو در این برنامه هم همراهی کردید. تا برنامه دیگر و تسلمی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان ایران من ایران من.
برنامه به احترام ایران بود که شنیدید. خب عزیزان، ساعت استودیوی رادیو معارف 10 صبح رو داره نشون میده و توی این اولین روز اسفند ماه وقتشه که گوش بسپاریم به صدای